با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. هر ثبت که در باب این آزمونی که یا آزمایشی که در مرز سوئیس داره انجام میشه و قریب 11 تا 12 میلیارد دلار خرج این داستان شده به زیر زمین، واقعا تأسیسات خارق العاده ای ساختن اونجا برای اینکه جهان هستی رو از ابتدا، بله ببینید اینها تأسیسات چیز هست، همون تشکیلاتی است که در زیر زمین ساخته شده به هزینه بسیار دانشمندان اروپایی این کار رو انجام دادن. یک چیزی است به طول 27 کیلومتر که این تشعشعات رو میفرستن که به یکدیگر برخورد بکنن. بله اینها همه در زیر زمین هست به نام آزمایش اطلس اگر اشتباه نکنم. یک کار عظیم علمی است برای اثبات قضیه بیگ بنگ که جهان هستی چگونه آغاز شد. بله این هم گویا حتما یکی از دانشمندان هست که با او صحبت میکنن. بله اینا سیتی‌هایی است که منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. بله 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 ممنونم سامان جان، مرسی عزیزم. بله مگر اینکه فیلم های بهتری داشته باشیم که بله نشون بدیم که چگونه این. بله اینا بخشی بود از این آزمایش. در آزمایشگاه کوچکتر البته این کار رو انجام دادن، مثلا در آمریکا هسته سر که بسیار سنگین است با هسته طلا اینها رو با هم تلاقی دادن و عرض کنم که اندازه‌گیری ها شده، اما در این حجم و این بزرگی نشده. و عرض شود که در این 27 کیلومتری که در همین زیر زمین هست که البته صحبت‌های بسیار شد و سر و صدا هم به پا کردن که اینا بیشتر عرض شود که هیجانات عوام بود که اینها ممکن است تولید حفره‌های سیاه بکند، کره زمین رو به داخل بکشه، از این صحبت‌ها نه. بنابراین مقصود این است که از این آزمایش این هست که این از برخورد همین اشعه‌ای که می‌فرستن اینها در اون لحظات نخستین که این البته خیلی هم کوتاه خواهد بود بتوانن دوباره سازی و بازسازی بکنن این ماجرای بیگ بنگ رو که چگونه این بیگ بنگ از ابتدا آغاز شد و دنیای هستی به وجود آمد. عکس و شرح و تفسیر و تفصیل در همه جا هست، میتوانید مراجعه فرمایید. اما بد نیست توجه کنیم بعض اوقات به این حوادث بزرگ علمی که در جهان میافتد. اروپاییان همت کردند و یک هزینه 100 میلیارد دلاری هم برای فیوژن گذاشتن که روش دارن کار میکنن که آمریکایی ها در اون هم شرکت، البته گفتن ما شرکت نمیکنیم و به طور مستقل کشورهای عرض کنم که اتحادیه اروپا روی قضیه فیوژن هم دارن کار میکنن که اون هم بسیار اهمیت دارد. یعنی فراموش کردم خدمتتون عرض کنم که میگوید که در نخستین مراحل زندگی جهان که وقتی حساب کردن که وقتی جهان هستی ما به این حالت هست، وقتی به همین سرعتی که پیشرفته برگرداندن محاسبات، معلوم شد این اتفاق به دقت 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش اتفاق افتاده با دقت ریاضی. تاریخ پیدایش گیتی که الله مدینه درست کرده 10,000 سال بیشتر نیست. آقا اینا رو از کجا آوردی؟ این ارقام یعنی چی؟ کجا این مهمل؟ چه مهملی است؟ این چه جور مزخرفی است؟ 13.7 یعنی 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش این بیگ بنگ در جهان اتفاق افتاد و این 4 نیروی طبیعت از ابتدا همراه اجرام بودند. چون وقتی که عرض شد که این اتفاق نیفتاده بود، نه فضا معنی میداد نه زمان معنی میداد. اینها بعد از عرض کنم این انفجار پیدایش جهان هستی است که این مطالب معنی پیدا کرد. این 4 نیروی جهان هستی که عبارت باشد از نیروی جاذبه و دیگری نیروی الکترومغناطیس و دو نیروی قوی و ضعیف اتمی هم هست که دیشب این مقالات قدیم رو من نگاه می‌کردم که این کوارک ها که ابتدا به هادرون تبدیل شدن، به هادرون تبدیل به عرض کنم که پروتون و نیوترون اینجور چیزها، اینها هر این چهار نیرو دخیل بوده در این کار. و اینجا من شنیدم که میگویند اون یک نیرو رو کنار گذاشتن که نیروی جاذبه باشه، چون نیروی جاذبه خیلی نیروی ضعیفی است در مقابل عرض کنم که نیروی قوی اتمی و نیروی الکترومغناطیس. و عرض شد که موضوع علم فیزیک در واقع از روزگار آقای آلبرت اینشتین که ابتدای این قرن بوده، عبارت از این بوده است که چگونه میتوان این چهار نیرو رو در یک فرمول واحد بیان کرد، یعنی ارتباط ریاضی اینها رو چگونه میشود نشان داد، که کسی هم تا کنون بدین هم توفیق نیافته. این یک موضوع بسیار بسیار مشکل و مهم فیزیک امروز این هست. یکی هم موضوع کنترل فیوژن هست. کنترل فیوژن یعنی همین اتفاقی که در کهکشان میفتد و این نور سماوات و فلعرض که ما ببینیم، اینها کوره های اتمی هستن، هیدروژن که دارد تبدیل به هلیوم میشود و انرژی فوق‌العاده‌ای تولید میکند که جهان هستی را روشن میکند. فکر کردم بد نیست که شما هم در جریان این امر تا حد متعارف قرار بگیرید. و کتابی از ایران برای بنده آوردن، تعبیر خواب هر شبه که دانیال نبی و هر شبه که حضرت امام جعفر صادق، تعبیر خواب میگوید صفحه 248 میگوید که سرگین اسب و گاو مال و نعمت است. شما دنبال علم هستین آقا، رها کنین آقا این داستان فیوژن و جهان هستی و بیگ بنگ و آلبرت اینشتین اینا، بریزین دور، بریم سر سرگین. هر شبت که سرگین اسب و گاو مال و نعمت است. اگر این صفحه 248 چاپ در جمهوری اسلامی، حیف کاغذ، حیف رنگ، حیف نمیدونم هنر چاپ، صنعت چاپ، کامپیوتر اینا، سرگین اسب و گاو مال و نعمت، اگر بیند سرگین بسیار دارد، دلیل که او را مال و نعمت بسیار حاصل شود. اینا علما بودن ها، علمای اسلام. و سرگین مردم مال حرام است، یعنی اگه ببینید که مردم دارن سرگین میندازن، این نشانه مال حرام است در مال شما، برید به آخوند تا حلال بشود. بله بله. اگر بیند در بستر خیش پریدی کرد، دلیل که مال خود را بعضی به عیال خود دهد. اگر بیند چون سرگین افکند و اون را به خاک بپوشاند، دلیل که مال خود را در زمین پنهان میکند. میگوید اگر بیند سرگین مردم میخورد، دلیل که مال حرام خورد و حرام به دست آورد. اگر بیند به جایگاه مجهول سرگین میافکند، دلیل که مال خیش را به جای هزینه کند که در آن مزد ثواب نباشد. اگر دی تن خیش را جمله به سرگین آلوده کرده است، دلیل که در گناهی افتاد که دیگر. اگر دید او را اسهال پدید آمد، دلیل که او را از پادشاه غم و اندوه رسد. الحمدلله رب العالمین، که پادشاهی هم نیست، خود آخوندها شاه شده، مشکلی دیگری نداره. بله. بعد اینجا اضافه کرد از حضرت دانیال، حالا پیدا کن پرتقال فروش رو، آقا کدوم دانیال، کی دید، در چه تاریخی، کجا؟ حضرت ابراهیم، آقا در کدوم تاریخ بودین حضرت ابراهیم، حضرت موسی، اینا همه عرض کنم که داستانهای دروغین تاریخ است، اینا میتولوژیست بابا جان. حضرت موسی کجا، کو؟ این همقدر معنی داره که بگیم که حضرت شلحلحون رفت به منزل جناب کلحلحون، گفت تخمور پخته داری بری بخوری. خب حضرت دانیال گفت سرگین مردم را به خواب دیدن دلیل بر مال حرام کند، و سرگین چارپایان نیز مال حرام است، اما سرگین دد و دام مالی است که به ظلم به دست آید. پلیدی که از مردم جدا شود، جمله مال باشد که از او جدا شود. اگر دید در میان پلیدی میرفت، یعنی که از شبکی از یک سو نفی ثروت و سلامت و رفاه میکنه، از یک سو دیگه برای اینکه چیزی به دست شکمشون سیر کنن حمله میکردن، دزدی میکردن. شما فکر شو بکنید آقا، به این مزخرفات دنیایی توجه نکنید، 24 ساعت نماز بخونید، نمیدونم که به یاد خدا باشید، این جهان رو رها کنید. از یک سو میگفتن که آقا این مستکبرین، اینا که پول دارن مستکبرینن، ما باید حمله کنیم نصف شب اموال اینا رو غارت کنیم، خداوند میفرماید. اینها تضاداش لاینحله. واقعا من تعجب میکنم، ببینیم ما به کجا رسیده کارمون. اینا در ایران چاپ میکنن. من نمیدونم چی بگم واقعا هموطن، دیگه کار ما داره یواش یواش، گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است. 7000 جلد شاهنامه که چاپ میشه 500 جلد اونم دست رو دست بابا میمونه. 7000 جلد از این سرگین نامه که منصوب به دانیال پیغمبر امام جعفر صادق چاپ کردن دست آورد. مشکلات شما حل میشود با این داستان. بله بفرمایید، بگیرید بخوانید ببینید که علم چه کرده، علم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تمام این امور را حل کرده است. یه تیکش خوندم خدمت باری خدمت شما هموطنان گرامی عرض بکنم که یکی دو تشبیه ما در این هفته گذشته و تمثیل بود در باب آزادی و مطلب مربوط به آزادی و ارتباطش با امنیت و اینها که بسیار مورد توجه هموطنان واقع شد. یک شمعی خلاصه امروز بخوام خدمتتون در این باب عرض بکنم و آن این که موضوع دولت اساساً وقتی که اندیشه ها باز شد و انسان به خود آمد و دانست دارای حقوقی است و همه انسان ها برابر هستند و هیچ کس به خاطر خون و نژاد و قبیله و رنگ پوست و اینها برتری بر دیگری ندارد و در قدیم آمده بودند و گفته بودند که این پادشاهان صاحب مندیت الهی هستند و اینها آدمای از ما بهتران هستند و نمیدونم حاکمان چنین هستند و این آقایان که از اون سوی آسمان ها آمدن چیز دیگری هستند، اینها یعنی همینا مهمل مزخرف بوده، آدم آدمش فرقی هم نمیکنه. بنابراین موضوع جامعه مطرح شد و اینکه آیا ما نیازمند حکومت و دولت هستیم یا نیستیم. گروهی گفتن اساسا دولت چیز مضری است. امروز هم در همین جریان انتخابات آمریکا همواره سخن بر این هست که دولت هرچه کوچکتر بهتر، چون دولت هرچه بزرگتر بشه مزاحم مردم میشه. آمدن گفتن برپای قرارداد اجتماعی، این قرارداد کانترکت مردم می نویسن، اول قانون رو بنیان میگذارن، قالب‌های قانونی هست، میزها خالی هست، میزهای قدرت، بعد مردم برابر قرارداد یک عده از بین خود انتخاب میکنن، این جاهای خالی رو پر میکنن، کسانی که پشت میزها می نشینن خدمتگزاران، مستخدمین، کارمندان مردم هستن، نوکران مردم هستن. وجود اینها بایستی سبب رفاه مردم بشود و هر موقع مردم نخواهند مطابق قانون اینها رو عوض کنن، بریزن بیرون. انتخاباتی که ببینید ملازم فرمایید اینها یعنی این که 4 سال گذشت، ما آدمای جدید نیاز داریم، ما نمیتوانیم تحمل کنیم. به لحاظ تاریخی ثابت شده است که خطاست، فاسد است این کار که یک کسی بر مسند قدرت بنشیند. طولانی نمیشود، هر 4 سال یک بار جمع میشود این مردم آمریکا. همینطور به شرحی که دیدید و تمام اخبار جهان تحت شعاع همین آقای سارا پیلن هست و نمیدونم آقای مکین و اینها، انتخاب میکنیم، آدمای جدید میفرستیم، بعد باز نگاه میکنیم ببینیم کارشون چگونه است. 4 سال دیگه خوب هم باشن، بهترین آقا دیگه نمیدونم تمام دنیا رو پر از طلا بکنن، بعد از اینکه مدت اینها منقضی شه باید تشریف ببرن، چون قضیه بعد این است که قدرت سبب فساد میشود. این سیستمی بوده است که در قرن 17 این سیاسی اندیشان عرض کنم که فیلسوف اینا آمدند و به میر انداختند و از شبت که از اون سو به این سو البته نمیدونم ایدئولوژی های مختلف هم آمد، انواع مختلف حکومت و اینها، بعد آخر به این نتیجه رسیدن که آقا این داستان یعنی بوته تاریخ این آزمایش رو چنان نشون داد که ایدئولوژی و استبداد اینها توامان هستن، ایدئولوژی خودی و غیر خودی ایجاد میکند، بین دولت و آدم ها فاصله میندازد، قدرت در یک عدسه جمع میکند و کار نمیکند، با فساد و جنایت و اینها توأم می شود. بنابراین رسیدیم به همین داستان حد آخر که حکومت مردم بر مردم مبتنی بر علم، یعنی چون شرایط انسان روز به روز فرق می کند، عرض کنم که علم روز به روز فرق می کند، کشفیات جدید هست، روگه جامعه روز به روز دگرگون می شه، اینها واسه قوانین مطابق علم تدوین بکنن و عرض شود که ایدئولوژی هم نباشد. این داستان مدت حکومت بوده و امنیت رو قانون در جامعه برقرار می کند. یعنی شما تا زمانی که قانون رو نشکستی آزاد هستی، شاهنشاه هستی در این دولت همین کشور آمریکا. هست به شما هر کاری دارت مخال انجام میده. بنده خدمت شما نشستم به اندازه دو تا پاسگاه ژاندارمری اسلحه دارم بر منزه. خدا نکند یک پوکه برنو میگرفتن از کسی، یا در موقع تیراندازی هر شبه که یک پوکه گم میشد دست یک دانشجو، اینها پدر این صاحب بچه رو که پوکه رو دزدیدی چیکار کردی، میخوای بری باش علی حضرت بکشی چیکار میخوای کردی، پوکه کو، این پوکه کجا رفت؟ ژاندارم رو هر شبه که گرگ بهش میرسید گرگ میخواد پارش کنه، جرأت نمیکرد یه فشنگی تیری بندازه که جون خودش رو نجات بده. هزار صورت جلسه باعث میکرد بابت یه فشنگ. باری تا زمانی که قانون رو شما نشکستید پادشاه هستید، قانون حاکم هست همه جا، هر کاری شما بخواید انجام بدهید براش قانون هست. عرض کردم میخوام رو پشتوان یک میخ بکوبید و بیاد پایین، چندین ورق قانون مسلط هست بر این حرکت شما. اون نردبامی که اون باقا ساخته مطابق قانون ساخته، چوبش باید چه نوع باشد، اندازه و فاصله پلا همه کد داره، قانون داره نوشته شده، ایده نشستن این قانون رو نوشتن مطابق قانون اون نردبام باید ساخته بشه. این شما میگذارید میره رو پشتبان، اون چکش با قانون داره، باز اون میخ با قانون درست شده و شما چگونه. اینها قانون حاکمیت میکنه بر جامعه، آدم ها میرند و میروند، اون چه حاکم هست قانون هست. اما ما که چشممون به آسمان هاست دنبال الله میگردیم، بازسازی میکنیم این الله را در روی زمین، چه کسی رو پیدا کنیم فکر کنیم این هم یک چی نشانه است از الله، دستش رو ببوسیم و عرض میکنم که اون هم شروع کند به دزدی و غارت و کشتن و چپاول و اینها. و کار ما چنین بوده، این از ذهن ما نگذشته است هنوز که باعثی در جامعه قانون و عدالت باشد، نه آدم ها رو ما بچسبیم پرستش بکنیم. و بعد این صدای این دموکراسی که بلند شد و حاکمیت مردمی که بلند شد، این پس لرزه هاش بارها عرض کردم به ایران هم رسید و موضوع مشروطه شد و قانون و غیره و اینها، نزدیک بود یه چیزی بشود که مغلطه کردن در این میانه. و عرض شد که قضیه امنیت رو با آزادی در ذهن مردم غلط جلوه دادن، یعنی چنان بود که گویی هر سبت که یا باید آزادی باشد یا امنیت، اگر آزادی باشد امنیت نیست، قانون باشد امنیت نیست، یک چماغدار سیبیل کلوف باید اونجا حاکم باشد، یک ادم مثل خودش بریز به سر مردم. برای اختناق و سرکوب مخالفین شروع کردن به زدن و چماغ زدن، خشک و تر رو با هم بزنی خب امنیت برقرار میشه. آقا جان بهترین امنیت امروز در کره شمالی است. به قدری امنیت هست که شما بخواید تشریف ببرید در کره شمالی با خانومتون یا خانومی با شوهرش برید هتل، یک چماغدار کره شمالی میاد تو هتل در اتاق شما، چماغش دستش نشسته اونجا، من باید مواظب شما باشم. اینقدر امنیت هست. یعنی اولین عرصه بعد پیامدهای استبداد خب البته امنیته. این صدام حسین تکریتی اونچنون امنیتی در عراق گذاشته بود که باور نکن. آقای استالین خودمون هم داشتیم البته تعداد یعنی اینها، این است که موضوع امنیت رو قانون باسی، مردم باید آزاد باشن، دولت باید کمک مردم باشد در امور، نه مزاحم مردم. وحشت الله است این حکومت های خاورمیانه، همیشه بوده، جای دزدان بوده خاورمیان از زمان حمورابی بگیری تا به امروز. عجیب جایی است این خاورمیانه، هرگز عدالت در این خاورمیانه نبوده. این اجداد ما هم که اساسا اهل این منطقه نبودن، نمیدونم بدبختی یقه اینها رو گرفت اومدن توی منطقه ساکن شد. این آریایی بد بیچاره آمدن و میزدن شهر میساختن و مثلا وحشه میبودن حمله میکردن غارت میکردن این چیزها، از چپ و راست پابرهنه ها میریختن و عرض کنم میبردن و میدوزیدن و اینها. و امروز که قرن 21 ماست نشستیم الحمدلله رب العالمین، صاحب حکومت الله هستیم. و خدمت شما عرض کردم این کسانی که میایند و امنیت این چنین بر جامعه وارد کنند و اینها، خود اینها امنیتشان از دست میرود. شما امروز این آقای عرض کنم رهبر مسلمین جهان رو ملاحظه بفرمایید که الان پشت 180 سپر امنیتی اونجا خوابیده، مرد آخوندی که تار میزد تنبک میزد در بازار میشگشت نمیدونم همه کار میگه کسی کارش نداشته اینها، امروز به لطف جنایاتی که کرده و آدمهایی که کشته و چپاولهایی که به دست ایشان شده است و اینها رفته است مثل این دیوهای قدیم که پنهان میشدن در این قلعه های سنگباران اینها. یه 20,000 نفری هم چاق و کش و اینها از فلسطین و غیره و عراق و کوههای نمیدونم کجا و افغانستان اینها آورده، گرز و چماق و اینها دست اینها داده، نیروهای نیپو درست کرده که این آقا رو نگهداری بکنه. و بنده شنیدم وقتی میخواد حرکت بکنه این ماشین های نمیدونم بنز و فلان اینا، این آقا در اینا نیست، یه ماشین قرازه شکسته رو میارن آقا رو به قای لحاف میپیچن میزنن تا ماشین های کسی شک نکنه که آقا که او رو بکشن، یعنی مردم جستجوگر نیستن این آقا رو بکشن. این هم امنیت خودشان، یعنی نه تنها مردم رو در زندان کردن که خودشان هم زندانی هستن. و اینجور سیستم ها دوام ندارن. درست است ما بی صبر هستیم و بی حوصله هستیم، عمر ما کوتاه است و اینها، اما عمر اینجور سیستم ها خیلی کوتاه است. عمر تاریخ بسیار بسیار صبور هست در این مواقع. اینا 50 سال 40 سال اینا در مقابل تاریخ چیزی نیست، یک ثانیه گذره است. و یک تشبیه دیگری که بنده در این ارتباط داشتم، موضوع اون آقای تگزاسی بود که کلاهی به سرش بود و اسب داشت و اینها، و از سبت که گاوا رو چیز میکرد. یعنی در واقع شیوهی که این دیکتاتورها یا سیستمهای استبدادی برقرار میکنن همون شیوه گاوداری است. این توهین متوجه اونهاست نه متوجه مردم. زورگو بایستی خجالت بکشه، جنایتکار اون هست نه مردم. یعنی وقتی شما جلو بیان اندیشه رو گرفتید، وقتی شما زندان عقیدتی داشتید، قلمها در بند بود و مردم از اظهار عواطف و اظهار اندیشه های خود اینا محروم شدن، چه فرقی میکنه؟ انسان با حیوان فرقی نمیکنه. اون میخورد، این هم میخورد، اون تولید مثل میکند، این هم میکند، این راه میرود، این هم میرود، اون احتیاجات فیزیکی دارد، این هم دارد. تفاوت در اندیشه است. یک جامعه حیوانی یک با یک جامعه انسانی تفاوتش فقط در اندیشه است. وقتی شما اندیشهش رو عاطل کردی و باطل کردی و جلوش رو به ضرب چوب و چماق اختناق گرفتی، چنان که در ایران و عرض کنم که بقیه این خراب شده های خاورمیانه و اینها، تفاوتی نمیکنه. انسان از انسانیتش خلع میشه، انسانیتش باطل میشه. دیان آزاد هر چه باشد کفر، بایستی آزاد باشه. این مقاله بسیار مشهور جان استوارت میل رو بنده توصیه میکنم که بخوانند هموطنان، یکی از مقالات تاریخی است واقعا، که در اونجا میگوید که همه اندیشه ها بایستی بروز و ظهور بکنه. تا اونجایی که دو سه باری تکرار کردم خدمتتون، که میگوید اگه همه بشریت بر یک عقیده باشد، یک انسان، فقط یک انسان منفرد بر یک عقیده، اگر این همه کل این بشریت بخواد اون رو خفه بکنن، اون چنان است که اون یک نفر همه کل بشریت رو خفه کرد. و میگوید چه ترسی دارید شما، چه وحشتی دارید از بیان اندیشه ها. بذارید اندیشه ها بیان بشه، بذارید کفر گفته بشه، مؤمنین هم حرفشون رو بزن، دینداران بگویند، بیدین ها بگویند، کفار بگویند، دانشمند بگوید، شاعر بگوید، جامعه سود ببره. جامعه باید با تعقل و تفکر و نقد تشخیص بده کدامش صحیح است، کدامش سقیم است. همواره داستان این بوده است که یک مردکی نشسته با هزار نقصی که لازمه سرشت انسانی اوست، اینو بارها بنده گفتم، چون هر انسانی ناقصه، چماقی به دست گرفته، یه مش چاقو کش هم استخدام کرده، هیچ، همه خفشین، نفس کش، روزنامه ها بنویسید در حق من، در عظمت ما بنویسید، خفشید. این درست مثل همان یک، عرض کنم که یک چکه چکه آب ناقصی است که به دریا که نمیرسه سهل است که همونجا به خشکی از بین رفته. اما وقتی جریانات به هم پیوست، رودخانه ای از اندیشه و تفکر و ذوق و ابتکار در جامعه جاری میشه که به دریا هم میرسه. سخنوران همواره کسانی هستن که چماق هم دستشون، مثل سخنوری آقای احمدی نژاد. یک خانمی رفته قلک خود را شکسته، رفته دو تا دیزی خریده، سه تا قابلمه و یک چراغ نفتی در خانه اتم درست میکرد. به ما گفتن ما نمیدونم راننده گذاشتیم اینا، این خانم با قابلمش و اینها از اینجور حرفا رایج میشه در جامعه، چون دیگران که حق سخن گفتن ندارن. شدون که اهل هنر بر کناره می رفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. حضرت فرمود یه موسیقی بشنویم برمی گردیم با شما صحبت میکنیم.
با درود بر شما وطنان بزرگوار و گرامی، خدمت شما عرض کنم که در موضوع آزادی شما وارد جامعه‌ای که شدید، اگر در اونجا سانسور هست بدونید آزادی نیست، چون آزادی که مد نظر بوده صرفا آزادی اندیشه است و چیزهای دیگر، آزادی‌های فردی، اجتماعی، آزادی سیاسی، اقتصادی، اما نخستین برخورد این قضایا با اندیشه است. چند سال پیش موضوع سوزاندن پرچم آمریکا به میان آمد. یه دی آمریکا عصبانی پرچم خود آتومی لگد می‌زدن. یه کسی آمد گفت آقا این پرچم ما رو می‌سوزونن. اینا موضوع بالا گرفت. آمدن زیر لوای فریدم آف اکسپرشن، این که میگن اکسپرشن، صحیحش هم همین اکسپرشن هست. در حقیقت وقتی شما خودت رو اکسپرس میکنی، خودت رو بیان میکنی، ممکنه با قلم باشه، ممکنه با موسیقی باشه، ممکنه با فیلم باشه، ممکنه با چیز دیگه. ممکن است که وقتی این کسی هم بدنش رو لخ میکنه میرقصه، در واقع در همین کافه ها، اون هم زیر فریدم آف اکسپرشن هست که داره خودش رو به اون وقت نشون میده. این هست که گفتن آقا این هم برمیگرده به همون آزادی بیان، این آقا داره خودش رو این گونه بیان میکنه که میخواد پرچم رو بسوزون، کسی نمیتونه کارش انجام بده، پیش کاری داشته باشه. این است که آزادی عرق خوری و نمیدونم که اینها آزادی نیست. آزادی اصلا قید و شرطی نداره. کاری کسی بیاد حد معلوم بکند برای آزادی که آقا شما نمیدونم کار عرق بخورید، دیسکوها باز باشه، اما در دانشگاه ها صحبت دموکراسی آزادی مثلا نباشد، یا حق تجمع و تشکل و حزب نباشد. که آزادی نیست که، آزادی عرق‌خوری چه شد آزادی؟ در کشوری که حزب سیاسی نیست، مجلات و روزنامه ها آزاد نیستن، نویسندگان آزاد نیستن در بیان، آزادی وجود نداره. بخشنامه ها میکنه این رژیم به کارمندان که حالا اینها رو علنی هم نمی کنه که داشت برای من فرستادن.